سنگهای گرده داریم که به صورت عموم سنگهای گرده عبارت از رسوبات است که به مرور زمان در ننساج گرده ها تهنشین شده که بالاخره ای به سنگ ها تبدیل شده که مثال های بسیار مهمش سنگ های یوریک اسید و یا سنگ های کلسیمی هستند و دیگه انواع سنگ ها هم می باشند. در بین افراد هم شاید شنیده باشین که میگن گرده فلانه نفر سنگ ساز است. واقعا این گپی است از نظر علمی که عبارت از امراض فامیلی یا امراض جنتیکی میگن. وقتی که گرده پدر یا مادر یک نفر سنگساز می باشه از پسر یا دخترش هم می باشه که عبارت از همون بافت هایی که در کلیه ها می باشه که چقدر ظرفیت دارن که مواد ذرات که مثلا کوچک می باشه مانند یوریک اسید که عبارت از محتویات تجزیه شده امی مواد پروتینی است که ما او را مثلا میتونیم که در پالک هم ببینیم، در لوبیا ببینیم، مثلا لوبیا وقتی که میخوریم، انواع گوشت وقتی که میخوریم، در تخم، در ماهی. در این مواد غذایی مواد یوریک اسید به وجود میاد. وقتی که یک انسان دائما گوشت میخوره و امرای از او ترکاری نمیخوره و امرای از او آب زیاد نمیخوره، وقتی که آبیاری گرده، وقتی که آبیاری نشه که مسئله بسیار مهم است، وقتی که گرده آبیاری نشه به این معنی است که یعنی زیاد آب نخوریم، مواد پروتئینی و گوشت میخوریم اما آب کم میخوریم، به صورت عادیش در اوج رسوبات امی مواد که یوریک اسید است جمع میشه. وقتی که جمع شد و کلیه ها او را اطراح نکرد که یک وظیفه مهم شد، قسم که قبل متخصص گفت وظیفه کلیه عبارت از تصفیه و یا اطراح مواد مضر است. کمی یوریک اسید خودش یکی از مواد مضر است. اوج یک وقت که ذخیره میشه در کلیه ها این باعث ترسب میشه. اوج است که به صورت منگ اول دیده میشه که بعد از اون منگ به شکل سنگ تبدیل میشه. یک نوع از سنگ هاست. سنگ نوع دومش مواد کلسیمی است. وقتی که ما تمام مواد غذایی کلسیم داره میخوریم و امروی از اون آب زیاد نوشجان نمیکنیم، یعنی به صورت کافی آب نمی نوشیم. کمی رو میگن یک اصطلاح عمده است، میگن آب حیات. آب همیشه حیات میزایه. دیگه وقتی که میره نمی نوشیم در وجه رسوبات سنگ به وجود میاد. وقتی که سنگ به وجود آمد بالاخره اعراض علائم قسم قبلا گفتیم دردها رو به وجود میاره، باز نزد دکتر مراجعه میکنن، یک سلسله معاینات میشه که یک معاینه بسیار ابتداییش معاینه تلویزیونی است. اون رو در اصطلاح طبی اولتراساوند میگه، سونوگرافی. معاینه تلویزیونی وقتی که میکنن میبینن که در قسمت از کلیه سنگ است. وقتی که این سنگ ها به مو اندازش که باید باشه، کور جرای کلیه باید میفهمه که به کدام اندازه باشه و در کدام موقعیت باشه، باعث کدام مداخله و باعث کدام تخریب و خطرات است. وقتی که مثلا ده حالب باشه، یک مثال شو برتان میگم، وقتی که ده حالب باشه، گردک خطا خورده باشه، ده حالب باشه، راه را بند کرده باشه، مجرای ادرار را بند کرده باشه، باعث از این میشه که ادرار فلتر نشه، در گرده ها ذخیره شه و باعث تخریب بیشتر گرده ها شه و باعث عدم کفایی کلیه ها شه و باعث خراب شدن و مختل شدن وظیفه کلیه شه. در او حالت است که جراح تصمیم میگیره به شیوه های مختلف این سنگ باید برداره. که در افغانستان الحمدلله فعلا این سنگ ها به صورت که ما میگیم لیتوتریپسی یا به صورت از بیرون شکستانده میشه، به صورت اندیورولوژی که متخصصای گرامی هست در کابل فعلا در خارج تحصیل کردن حالا هستن، از طریق مجرای ادراری داخل توسط کامره داخل میشن و زمین را از رای داخل سنگ ها را میشکنانن که بهترین رایش امی راه هاسته و راه های باز هم است که عملیات باز میشه و سنگ کلیه برداشته میشه و پس به حساب بطن یا شکم دوخته میشه. این در قسمت تداویش باید بگویم. البته بعضی تداوی های پیش از این که مداخله صورت بگیره هم است که عبارت از استفاده بعض ادویجات یونانی و غیر یونانی مانند سنگکال و بعضی مثلا دواهایی که مثلا هم باعث آرام بخش و باعث تهنشین رسوبات و آب کردن سنگ ها هست که او یک تریل و یک تجربه های بسیار ثابت شده نیستن.
ممنون صدیقی صاحب، همکار تکنیکی ما میگه که یکی از مخاطبا هم تماس گرفتن، با اینها هم کلام میشیم ببینیم که صحبت هاشون چی. سلام بر شما، خوش آمدین، بفرمایید، خودم معرفی بکنید از کجا به تماس شدین. خیلی خوش آمدین به برنامه، میشه از تجربهتون بگین یا پرسشی داشته باشین میتونین مطرح بکنین با دکتر صایبا.
دکتر صایبا پرسان میکنین که ما گفتم دیدندان چرا بین میتا به خاطر چی میتا و به کدام دوا جور میشه، دوا داره یا نداره؟
با معذرت، فکر کنم موضوع برنامه را اشتباه برداشت کردن. امروز ما در پیوند به مشکلات کلیه یا گرده صحبت میکنیم. دیگه متاسفانه مهمانای ما هم متخصصین بخش داخل عمومی هستند. حتما در برنامه بعدی موضوع داشتیم، باز میتونیم که شما تماس بگیرین و پرسشتون هم مطرح بکنین. صدیقی صاحب، پیشتر شما توضیح میدین مورد سنگ گرده، بیشتر برخی افراد مشهروندا که باورشان به ایست که وقتی که رنگ ادرارشان تغییر کرد یا حتما گردهشان مشکل داره، از روی رنگ ادرار میشه که بیماری گرده را تشخیص داد و یا کلان مربوط به مشکل گرده از رنگ ادرار یا عوامل دیگه هم هست؟
تشکر جناب حکیمی صاحب. تغییر شدن رنگ ادرار یکی از علایم بسیار عمده و زبده امراض کلیوی است که ما تغییر شدن رنگ ادرار به دو کتگوری یا به دو تقسیم بندی میتونیم تقسیم کنیم. یکی که به صورت ما میگیم فلس یعنی نگتیف فلس، به این معنی که وقتی که بعض مواد غذایی را مثلا ملتی ویتامین ها را مثلا مستحضرات آهن، مثلا بعض مواد غذایی که رنگشان به صورت سرخ می باشه میگیرن، به صورت دروغین شخص احساس میکنه که در ادرار مخون است، در حالی که او تاثیرات اون مواد غذایی یا مواد طبی و ادویجات می باشه که این امانه میگیم که مرض است. و وقتی که و به صورت راستین مرض به وجود آمده باشه، میشه باز توسط معاینات وقتی که رنگ ادرار تغییر میکنه و شخص هم به صورت کافی آب نوشیده، یعنی تشنه نبوده در جریان روز، یعنی حداقل 2 لیتر یا 2 لیتر آب نوشیده و شکل ادرارش تغییر داره و مستحضرات آهن هم نگرفته و مثلا مواد ویتامین ها هم نگرفته، مثلا مانند ملتی ویتامین یا شربت های هموگلوبین، اینی مواد نگرفته، باز هم ادرارشون مثلا سرخ است. وقتی که ایره باید معاینه کنن، وقتی که معاینه میکنه دکتر برش میبینه که در معاینه ادرارش حجرات سرخ دیده میشه، ما او را RBC میگیم، Red Blood Cells، یا حجرات یا کرویات سرخ خون دیده میشه، باز در ایج است که ای قابل تشویش است، قابل عزیز که باید جستجو شود که چرا همین حجرات سرخ در ادرار دیده میشه، آیا کدام سنگ مخفی وجود داره که بدون درد از در کدام جای، آیا کدام تخریب وجود داره، آیا کدام مرض جدیدن به وجود آمده، مثلا مانند ما او را میگیم نفرایتیک سندروم، یک نوع مرض کلیه است که باعث از این میشه که رنگ ادرار تغییر کنه. و یا در نزد بعضی از افرادی که ورزش میکنن، ورزش مثلا فوتبال میکنن یا مثلا فتنس میکنن و یا دوش میکنن، تا 24 الی 48 ساعت رنگ ادرار میشه که سرخ باشه، کل هموگلوبین یوریا میگه، او به صورت عادی میباشه، هیچ قابل تشویش نمیباشه نزد ورزشکاران که ورزشکاران گرامی در این رابطه تشویش نکنن. دیگه معاینات پیشرفته دیگر هم وجود داره که باز تمام امراض رد کنیم.
ممنون صدیقی صاحب. یکی از مخاطبای دیگه رادیو آزادی پیام کتبی فرستادن به نام صدف از ولایت کندوز، گفته که مدتی 4 سال میشه که به دلیل گسترش التهاب مثانه به گرده هایش و در کل مشکلات گرده و اسید معده در بستر مریضی رنج میبره و گفته که لطفا راهنمایی کنین که چگونه گرده هایم را تقویت کنم که در مقابل التهابات از خود دفاع کنه. قدیر صاحب، میشه در این مورد شما پاسخی داشته باشین به مخاطب ما؟
درود مخصوصیم به خواهر ما. در مورد مشکل شان که گفتن فلات های مجره ادراف که از کلیه شروع میشه الا مثلا احلی قسمتی که ادرار از خارج میشه میرسه، میدونه که شایدترین مشکلات کلیوی هستن به ویژه در خانما، به خاطر اینکه در خانما موقعیت منقض و محلی از نگاه ساختاری آناتومیک نزدیک به هم است و همچنین خانما به زمان بارداری بیشتر فرصت مصاف شدن به فناتای دوری را نسبت به علت بزرگ شدن رحم دارن و بعض موارد دیگر هم هست که نمیخوام به رو بپردازم. در قسمت مشکل خانما، یکی از مشکلات که ما در افغانستان داریم استفاده اما در افغانستان به ویژه و کشورهای جهان سوم به ویژه و به تمام دنیا مشکل وجود داره و این است که از آنتیبیوتیک به صورت بیرویه استفاده میشه. استفاده بیرویه از آنتیبیوتیک یعنی از جایی که آنتیبیوتیک یا دوای ضد باکتری یا ضد میکروب نیاز نیست توصیه میشه، یا اگر توصیه میشه به اندازه کافی توصیه نمیشه. اندازه کافی را توصیه میشه او مقدار روز و شما روزی که نیاز است مکمل نمیشه و توصیه نمیشه. اینا تمام موارد هستن که چنین مشکلات را که خواهر ما دارن به وجود میارن. عفونت های مثلا زمانی که به وجود میارن بسیار به آسانی میشه که تدویش هم باشد، این که او میکروبی که او باکتری که باعث با وجود آمدن التهاب یا عفونت مثانه شده در همو آغاز کار شناسایی شده و آنتیبیوتیک یا دوای ضد میکروب که مناسب است انتخاب شده و این دوا و این آنتیبیوتیک به اندازه کافی و به دوره کافی یعنی هر چند روزی که نیاز است باید مکمل توصیه شده و بعد از این دوباره باید شخص خواسته شد و تعقیب شد و ببینه که آیا عفونت از بین رفته یا نرفته. حالا که خواهر ما مشکلشان زیاد شده و نظر میرسه که عفونت مثانهشان به طرف مزمن شدن به پیش رفته، بهترین را و اصولی ترین را و کارشان را بندازه و مشکلشان حل بسازه این است که باید ادرار از اینا کشت شده یا اصطلاح علمیش کلچر شده، یعنی یک مقدار ادرار از اینا گرفته میشه نمونه او در یک آزمایشگاه یا لابراتوار برده میشه در اوجه ای کشت میشه. از وقتی که کشت شد در اوجه انتیبیوتیک های مختلف قرار داده میشه، میبینن که او میکروب یا باکتری که در مثانه اینا وجود داره در مقابل کدام دوا مقاوم است و در مقابل کدام دوا حساس است. از دواهایی که باز حساس باشه یکی از آنها انتخاب میشه، بازم تکرار میکنم به اندازه مناسب و به دوره که نیاز است توصیه میشه. بعد از این انشاءالله مشکلشان حل خواهد شد. البته این بخش مسلکیش بود که باید برشان اجرا شد. خودشان چی کار میتوانند بکنند؟ یک توصیه برشان دارند تا توانایی دارند آب بنوشند، تا توانایی دارند آب بنوشند. یک انسان در حالت عادی، یعنی زمانی که ورزش نکنه، زمانی که هوا گرم نباشه، زمانی که عرق نکنه، مردا در حدود 3.5 الی 4 لیتر و خانما 2.5 الی 3 لیتر آب در 24 ساعت باید بگیرن و اکثر مردم تا زمانی که تشنه نشن اصلا آب استفاده نمیکنن. فکر میکنم آب به زمانی باید استفاده شده که احساس انسان ببخشید احساس تشنگی میکنند، در حالی که اینطور نیست. احساس تشنگی زمان است که دیگه بدن کاملا ذخایر آبیش تمام شده. انسان باید روزانه بدون این که احساس تشنگی هم کنه باید از مایات در نخستین و بالاترین درجه آب قرار داره، باید آب استفاده کنه. دیگه توصیه ما برشان این است که خودشان باید زیاد آب استفاده کنه و پیش متخصص داخلی عمومی یا نفرولوژی مراجعه کنن که برشان کشت یا کلچر ادرار انجام بده، مشخص شد کدام میکروب است پیششان و در مقابل کدام دوا حساسیت داره. بعد از این دوا توصیه شد خدا مهربان است که مشکلشان حل شد.
ممنون قدیر صاحب، اطلاعات کامل در مورد استفاده از آب دادن، یکی از پرسش های من بود. ولی یک باورایی هست رایج در افغانستان که برخی ها میگن مثلا ما چای نوشیدیم شاید نیاز به آب نباشه، واقعا چای میتونه جای گزینه آب شوه؟
خب پیشتر اشاره کردم و گفتم که آب والاترین و بالاترین مایع است که بدن بر از اون نیاز داره، بهترین نوشیدنی است که بدن به اون نیاز داره در میان تمام نوشیدنی ها. چای ما نمیگیم که استفاده نشه، ولی جای آب گرفتن نمیتونه. به چی منظور؟ به چی مفهوم داره صحبتم؟ زمانی که نخست ما چای آماده میکنیم، پیش از این که چای آماده شد آب میجوشن. خود جوشاندن آب در کنار این که سودها و فواید داره، یک مشکل را که به وجود میاره این است که نمکیاتی که در خود آب است به صورت عادی شامل مگنیزیوم و یک مقدار بسیار کم کلسیم و یک مقدار سودیم و زنک و اینا میشه، اینا را غلظتش بیشتر میکنه. یکی او وقت زمان که غلظتش بیشتر شد بازی فرصت به وجود آمدن سنگای کلیوی را به وجود میاره. دو مشکلی که به وجود میاره این است که اگر حرارت بیشتر داده شد او منرال ها مواد بسیار ضروری هستند که در آب و صورت طبیعی موجود میباشند. اون منرال ها از سبب حرارت میشه که از بین برد. دیگه جای آب نمیگیره، هیچ نوشیدنی جای آب بر بدن نمیگیره، ولی اگر مایل ندارن زیاد آب باز خوب است که بجای این که هیچ اصلا مایات استفاده نکنن چای هم استفاده کنن، به ویژه چای سبز که هم مدرر است، یعنی ادرارآور است و هم مقدار کافینش کمتر است که باز کافین هم اگر زیاد استفاده شد مشکلات کلیوی را به وجود میاد. دیگه جای آب نمیگیره، اول آب باید استفاده شد. اولی اگر کسی باز مایل نداره و عادت نداره بجای این که هیچ مایات استفاده نکنه باز میشه که چای هم استفاده کنه.
ممنون قدیر صدیقی صاحب، به نظر شما تغذیه مناسب برای پیشگیری از مشکلات یا بیماری گرده چیست؟
تشکر، زنده باشین. بسیار سوال عمده و بسیار سوال بجای است. ما در این رابطه اصلا نموده ریسک فاکتور یا فاکتورهای خطری که باعث وجود آمدن امراض کلیه می شود این رو باید مطالعه کنیم، بعد از اون مواد غذایی از روی از این میشه که تنظیم شود. مثلا شکر، وقتی که یک کسی که شکر داره و یا نداره از مواد کاربوهیدراتی زیاد باید استفاده صورت نگیره با صورت تنها. دوم، از استفاده از نمکیات زیاد که ما او را سودیم می نامیم، 1.5 الی 2 گرم کمونیم قاشق میشه در 24 ساعت میشه استفاده کنن. اگر از این زیاد استفاده میکنن در طویل مدت باعث به وجود آمدن فشار و امراض کلیوی میشه. سوم، جلوگیری از مشکلات قلبی. جلوگیری از مشکلات قلبی عبارت از ورزش منظم که ما او را کاردیو اکسرسایز یا ایروبیک اکسرسایز میگیم، که ورزش های منظم وقتی که کس کنه و چربی در رگهای انسان جایگزین نشه خصوصا در رگهای قلب، و جلوگیری از امراض قلبی که مانند سکته قلبی یا عدم کفایت قلبی است شوه باعث از این میشه کلیه های انسان سالم باشه. مسئله چهارم عبارت از امراض اوتومیون، امراض که با قسم قبل متخصص اشاره کردن، وجود انسان با بافتهای خود کلیه در جنگ درگیر میشه. تو عبارت از یک مثالش روماتیزم است. کنترول مرض روماتیزم خودش باعث عدی میشه کلیه انسان ها کسی که روماتیزم داره به صورت منظم خوب نگاه شود. مسئله پنجم عبارت از سنگ کلیه هاست و چه که متکرر مثانه و مجرای سیستم بولی تناسلی است. وقتی که ما همین موارد را که راجع به سنگ کلیه و چرک مثانه قبلا بس کردیم همین مراد شود باعث از این میشه کلیه ها سالم بمانه. مسئله ششم امراض فامیلی است، یا مثالش پولیسیستیک کیدنی دیزیز است که قابل کنترل نیست. وقتی که کسی مشکل فامیلی، مشکل جنتیک، مشکل ارثی داشته باشه در کلیه های خود، یک چیز ما میتونیم در این کنترل کنیم که عبارت است معاینه منظم وظایف کلیوی است که باید زیر کنترل گرفته شود تا اینکه مریض دچار امراض مزمن کلیوی نشه. مانند ما میگیم سی‌کی‌دی، کرونیک کیدنی دیزیز، امراض مزمن کلیه که در وقت ضرورت به دیالیز پیدا میکنه. مسئله هفتم عبارت از استفاده کردن بیرویه ادویجات ضد درد مانند نپروگزین، مانند بروفین، قسم قبلا بحث شد. وقتی که یک مریض یک سردردی بسیار عادی که از باعث یا دپریشن باشه یا باعث کم خوردن و کم نوشیدن آب باشه، وقتی که سردردی برش با وجود می باز صدا میکنه که یک دانه پاراستامول به ما بده امور بخورم، یا یک دانه بروفین بده، یا یک دانه نپروگزین بده، دوای ضد درد که هم باعث تخریب کلیه ها میشه، لطفا از این جلوگیری کنین. مسئله هشتم عبارت از عمر است. وقتی که عمر انسان از 60 ساله بالا میره و بعضی نژادهای از نژادهای آسیایی خصوصا در خطر هستن یا آمریکایی افریقایی، این نژادها به عمر که بالا میره باعث به وجود آمدن امراض مزمن کلیوی میشه که میتونن مادما وظایف کلیه خود معاینه کنن تا اینکه به امراض مزمن کلیوی دچار نشن. مسئله نوم که مستقیما مربوط سوالتان میشه، شیوه زندگی یک فرد میباشه که عبارت از استفاده کردن از سیگریت، الکل، پروتئین های بسیار زیاد که او به دوزشان مناسب نمی باشه، نوشابجات مثلا مانند کوکاکولا یا نوشابجات که به صورت عموم سیاه هستن، چی انرژی باشه چی گازدار باشه، استفاده از یا استفاده از مواد مغذی فاست فود که ما میگیم مثلا برگرها، مثلا پیزاها، تمام این مثلا بولانی های روی سرک و یا چربی های بیرویه که در روی سرک و یا در داخل رستورانت ها میباشه، استفاده از این باعث به وجود آمدن امراض کلیوی میشه. به صورت عموم همی مسئله دومش عبارت از کم نوشاب بودن است. یعنی یک انسان قسم قبلا متخصص بشاره کردن حداقل 2.5 الی 3 لیتر در 24 ساعت باید مایات بگیرن که بهترین مای عبارت از آب می باشه. دیگه خدمتتون امیر تقدیم کردیم. تشکر.
ممنون صدیقی صاحب. قدیر صاحب، صدیقی صاحب در پیوان به می تغذیه پیشگیری گفتن در جریان یک کسی که بیمار است، دچار مشکلات کلیه‌ای است و بدون استثنا که کدام نوعی مشکل داره، پرهیزی هم برای فرد وجود داره که چی غذا را بخوره چی غذا را نخوره؟
خب کسانی که بیماری های مزمن کلیه‌ای دارند و کسانی که بیماری های حاد کلیه‌ای نفسان آمده اکسی زده مسائل هست که باید مراقبت کنن، به ویژه کسانی که بیماری های مزمن کلیه‌ای یا نارسایی مزمن کلیوی دارن، اینا باید مقدار نمک کم بسازن. بیشتر متخصص گفتن که باید حداقل از 3 گرام یا 2.5 گرام در روز که یک قاشق چای خوری میشه باید کمتر باشه. یک کار است که میشه بکنه. و یک مسئله بسیار باریک است در اینجا که به او اشاره کنم که کسانی که بیماری های مزمن کلیوی دارن یا عدم کفایه مزمن کلیوی داره یا نارسایی مزمن کلیوی دارن، اینها مقدار مایاتشان کمتر کنن، ولی با مشوره متخصص که اینها معالجه میکنن. در اینا ما یا مایات زیاد استفاده کنیم سبب پندیدگی و بالاخره مشکلات ازشان میشه. ایده من مسئله توقف در کسانی بود که بیماری های مزمن دارن، تا کسانی که بیماری های حاد دارن مثلا عفونت های مجرای ادرار دارن، سنگ های کلیوی دارن، بهترین چیزی که اینا همیشه مراد کنن این است که بیشتر آب بنوشن، بیشتر آب بنوشن، باز تکرار میکنن بیشتر آب بنوشن. کلیه ها با مثل یک اگر یک مثال بزنم مثل ماهی هستن، در اون آب باشن خوشحال هستن، زنده هستن، همین که آبشان کم شد از بین میرن. و در مورد سایر موارد متخصص خیلی و جزیات گفتن و ما جایی نمیبینم که در او چیز اضافه کنم. هر چیز که به اندازه کم خورده شده دواست، به اندازه متوسط خورده شده غذاست، و اگر از حد زیاد استفاده شده اگر همین ها هم باشه زهر است.
قدیر صاحب، برخی هایی که مشکلی کلیه دارن مثلا قلن تخم نمیخورن یا مثلا لوبیا نمیخورن میگن چون پریز کرده داختر یک کسی، این چقدر معجه است؟
اینا باورای اشتباه هستن که متاسفانه یک یک علتش تبلیغات است که از طرف یک شمار از دکتر صاحبا صورت گرفته. انسان بدنش به لوبیا هم ضرورت داره، به تخم مرغ هم ضرورت داره، چون مواد را که داره خوبی را که نخوره از کجا باید بگیره؟ باز یک کشوری که مثل افغانستان که منابع غذایی چنین محدود است، وقتی یک کس از یک چیز برایش محدود میسازی، محدود هم نیه که برایش میگی که اصلا نخوره، خب جاگزینش باز چی است؟ به خاطر اینا را از لوبیا و نمیدانم از سفیدی تخم مرغ و از موادی که کلسیم دارن معنا میکنم که کسانی میباشن که اینا پیشان سنگای کلیوی به وجود آمده میباشن و باور این بوده در گذشته که سنگای کلیوی نزد کسانی که مواد کلسیمی زیاد استفاده میکنن یا بدنشان بسته که متخصص پیشتر اشاره کردن استعداد جذب کلسیم زیاد داره و سنگای کلیوی فرصت به وجود آمدن زیاد است. هیچ جای علمی نیست که هیچ نخورند، این صحبت اصلا علمی نیست. کسی که سنگای کلیه‌ای داره با مواد که با مواد غذایی که کلسیم داره که شامل لوبیا میشه، شامل نخود میشه، سفیدی تخم مرغ میشه، لبنیات، ماست، شیرینا میشه، احتیاط کنه. یعنی به اندازه که ضرورت از بخوره. و مورد دومه که مد نظر داشته باشه هر روزی که به صورت عموم خواب زیاد استفاده کنه بکنه و هر روزی که مواد پروتئینی یا مواد کلسیم داره استفاده کرد، آب زیاد استفاده کنم روش که او رسوب نکنه در کلیه‌اش، یعنی اصطلاح همش بگویم منگ نگیره کلیه‌اش، نچسبه به کلیه‌اش، همین آبی را بشویه به اصطلاح.
ممنون قدیر صاحب، ممنون قدیر صاحب، ممنون، وقتی برنامه تمام است، خیلی ممنون از حضورتان. دکتر صاحب مسیح قدیر متخصص امراض داخله عمومی و همچنان دکتر صاحب هلمند صدیقی متخصص امراض داخله عمومی و همچنان شما شنونده عزیز که تا به این دم شنونده رادیو آزادی بودین.
Let's play my duty.